بسم الله الرحمن الرحيم. ما جلسه قبل رو به سر این بحث پشت کارای معرفت کنم خیلی معطل شدیم. اون تقریبا تموم شد. من می‌خواستم ماکسول رو بگم یه مقدار خیلی مختصری گفتم. مثلا نه. الان خیلی حیرت دور داشتم نگاه می‌کردم به نظرم چه خیلی گفتن نداشته باشه. حالا یه مقدار جملاتش رو فکر کنم جلسه خوندم که اون نکته مهمه توی ماکسول من یادداشتم آوردم. ولی نکته مهمه توی ماکسول اون سلسله مراتب اسم خودش گوشه سلسله مراتب مفروضات مابعد طبیعی نگه فراد بحث جلسه را تمام بشه. مراتب مفروضات مابعد طبیعی این البته توی کتاب‌های مختلفش ظاهرا متفاوت گفته، یعنی این نیستش که یه حرف خیلی قطعی منسجم نهایی شده باشه. در آن مندش به رساله گذاری شده بود دو خونه که کتاباش آورده بود، یه بار هفتایی شده بود یه بار دهتایی، ولی تو بحث ما تأثیر ما جایی نمیذاره. اون اصل ایدهش به نظر من ها کمه ایده رو گفتن پرانتز کوچیک باز کنم برقی بحثه که میگم اینه ایده است داره واسه باشه ها، یعنی توی به رساله کار کنید بشافتن این نکته که ایده یعنی ببینید یه حالی پرانتز باز کنید بگم چون بذار به رساله در رساله دکتر اینو به چیز گفتم
نه
چی نگفتم در رساله
نه
تازه اینو میمیسم بعد یه دوره کنید اینو بگم بیشتر به رساله که چیلی موضوع بیده کنید و مثلا اینه نکته رو میگم. خب برد این دهتاش از ده به یک یعنی این ولی شماره باشنید بالاتر
آخر
آخر یا اول ولی بالاتر اینجا شماره ده همی بالا گذاشته که آله ها نمیسمش ولی خیلی چیزی نیسته فقط بگونه ایست که ما قادرین دانشی از شرایط موضعی خود کسب کنیم. چه دیگه اینجوری توضیح داده عالم تا حد قابل شناخت است، ما می توانیم به اندازه از شرایط پیرامون خود دانش حاصل کنیم که ما را به ادامه حیات قادر می سازد. یعنی دیگه این شو شکاک محضم باشی نمیتونی منکر بشی. شکاک محضم حد در حال داره میده زنده میکنه، زندگی داره میکنه دیگه، میفهمه که میتونه شک ایجاد کنه. همین اوگی که دیگه این که هیچ اینجا زیر سوال نمیبره ولی که شک رو بوده ایسی نمیتونی بشناسی ما همون که دیگه نمیتونی بشناسی یا در زندگی میکنه داره حرف میزنه داره
اینجا میگه میتونم دانش برسیم
دانش به معنی همین خیلی عام به کلمه نالج یعنی یه شناخت نه دانش معنی دیسیپلین
یعنی خودش هم داره کار میکنه اون شکاکه
یعنی خودش هم داره یه کاری میکنه که میگم تربیتش دیگه ما میتونیم به اندازه شرایطی رو میخواد دانش حاصل کنیم که ما رو به ادامه حیات قادر میسازد. خلاص ما داریم زندگی میکنیم زندگی انسانی نه زندگی کاملا حیوانی مغز. ببین زندگی حیوانی مغز مثلا شو تو آدمی که کلا بی عقله، مثلا این آدمی که مثلا چیز یعنی مجنون مغز اون نداره مجنون مغز یعنی با این زبان نداشته باشه، یعنی اون حیوانات چه زندگی میکنن یه زندگی میکنن که ما حتی مجنونمون با این فرق میکنه یه تصمیم های یه چیزهای انجام میشه که میگه واسه چی داره میشه حالا محل نوعش اینه که جهان به گونه ایست حتی که میریم پایین‌تر مفادش دقیق‌تر و عینی‌تر میشه، یعنی هر خیلی کلیه میریم پایین‌تر یه مقداری ملموس‌تر میشه. جهان به گونه ایست که چیزی پیرامون ما وجود دارد که دانش محدود به آن را ممکن می‌سازد. آن چیز در همه جا وجود دارد به طوری من خیلی جوش طولایی به طوری که به کارگیری دانش محدود را به عنوان مبنای برای کسب دانش در مورد آن چه در دیگر نقاط عالم وجود دارد ممکن می سازد. ببینید این جمله اون یکی تعبیر که جدی داره اینه که جهان به گونه ایست که با همان دانش محدود می توان دانش های دیگری به دست آورد که حتی سوگستان دور سر سر میکنه، یعنی یه چیزایی میدونی دور برمون یه چیزایی هست که ما یه شناخت پیدا میکنیم که با یه شناخت یه شناخت دیگه پیدا کنیم سوگستان چیکار میکنه استدلال میکنه این که گفته اینجوریه ولی که داره مقابله از یه چیزی پی به چیز دیگری میبره این یه گام اونو بیشتر ها یعنی حتی این دانش محدود اون میتونه دانش محدود دیگر رو برای ما رقم بزنه. شماره 8 فرضهایی که در روش‌های جاری برای بهبود دانش هست
می توانند به گونه اصلاح شوند که منجر به روش های اصلاح شده برای بهبود دانش کردند. این حال بسته به توفق روشش حال سرم که اجمالا از یه چیزی میشه به چیز دیگه بگرد. حالا میگه که ما تو همین روشی داریم از این به چیز دیگه پیمبنیم یه فرضهایی میبنیم که این فرضها رو میتونیم توش تجدید نظر کنیم و تجدید نظری که ما رو یک گام بره جلوتر بخوام خیلی حال عینی و عملیاتش بگم. یعنی شما درسته از زمان مثلا همین فلسفه علم رایج پوزیتیویستی از نمیدونم از کارناف و اینا که شروع شد تا فایرمن یه عالم چیز زیر سوال رفت، اما همه زیر سوال رفتن ها یه جایی رو باز کردن، یه نشونی دارن میدن به ما که اینجوریش درسته بود، اینجور جور دیگه این درسته. خود این نقدها همشون داره به ما نشون میده که در روش اصلاح بشه. اول میگفتن استقرار کثرت مشاهده فلان، بعد نه اینجوری نیست، بعد فرضش، بعد نه اینجوری نیست، بعد همین ها داره دائما روش ها رو اصلاح میکنه. نه اصلاح معنی که نهایی شده، اصلاح معنی که خلاص شما الان میدونی که آدمی که فایرابل خونده خیلی بهتر در باره روش میتونه تایید تایید کنه تا آدمی که مثلا تو حلقه میانه.
این به نوعی از ابطال گزاره های گذشته راه های جدیدی باز میشه.
راه های جدید نباید راه تحقیق میشه تو فلاد حوزه روشی داره میگه. این روش
یعنی
شما میتونید بگید روش اصلاح شد، نمیتونید بگید درست شد، نمیتونید بگید این روشی که قبلا میگفتید غلط بود. من بچه ها گفتم یکی از نکاتی که به نظر من مهمه من قبلا که موضوع هم صدرایی بود یه موضوعی داشتم الان هم کاملا رد میکنم. اون نکته این است که آیا ما همیشه برای نقد کردن باید حرف ایجابی داشته باشیم یا نه؟ من قبل برای مثلا تو رسالان اوایل گیر میدادم میگوید شما میگه این غلطه درستش چیه که شما میگه این غلطه همیشه غلط مختلی برای یک درستیه بعدن در نه این حرف مبنانا درست نیست چون شما فقط کافی امتناع تناقض رو بدونید امتناع تناقض رو بدونید میتونید بگید این حرفی قدرت غلطه چون ناسازگار هم اما درستش چیه؟ همه ما ساکتیم توش این حرف اینجاست میگم خلاص شما میتونید بگید این رو بشه باید اینجوری نباشه اصلاحش کنیم حالا اصلاح کردن چیه؟ حالا نمیتونم چیه ولی میدونم اینجوری نیست خودش یه شناخت
یک دیگه اون میجوره رو به اصلاح
رو به اصلاح هست من کنم رشد کنم رو به اصلاح هست داره میده اضافه میشه
به شرط که در موقع رو به جلو باشه
نه نکتهش نیست این نکته کلانش رو به اصلاح هست برای که ممکنه این رو به غیر اصلاحی کنه شده که شما خواهی ایجابی بگیم مگر نمیتونه بگی اینجا تناقض رخ داد این حرفت با اینجاش ناسازگاره ولی اینکه اما این دیگه این نمیتونه بگه رو به عقب بدم
به شرط که اینکه گفتید اینجا یه تناقض رخ داد حداقل اینجا یه تناقضی رخ داد باشه
اینو اشتباه نکرده باشه توی تشخیص شما این اصل ممکنه میگم داره نگاه کلی میکنه میگم ما احتمالا میدونیم که یه اصلاحاتی میشه بعد رخ بده
این چیز که من متوجه نشدم این مبدا
ببینید این چون تو مدل من مبناگرایی بود تو مبناگرایی این است که شما حتما باید اگر میگه یه چیز غلطه درستی دارید که میگه غلطه این درسته چیه که شما گفتی غلطه من گفتم نه اما لزوما نیست شما حتما درستی داشته باشی بفهمی غلطه شما صرف امتناع تناقض میتونید بفهمی چیز غلطه ولی که ندونی درسته مسئله چیه
چرا رفت چرا رفت
به سطر رو خب هفتمش این است که این هفته تازه فرده روز ستا به شما عالم تقریبا قابل فهم است نه قطعا تقریبا قابل فهم است چرا زیرا فرض فهم پذیری کامل عالم از نظر تجربی ثمر بخش است یعنی فهم پذیری عالم تازه شد مطلب یعنی سه تا پله اومدیم پایین پله چهارم رسیدیم یعنی خلاصه ما دلیلش هم دلیل واضحه چون فرض فهم پذیری به لحاظ تجربه دیدیم که میبره ما رو جلو برای همین اجمالا میگیم که میشه بعد فهمی حاصل کرد همون اجمالاش خیلی کلی بود پردیار بگم معلوم شدی هم هر چقدر کلیه محل پنجمش این است که خب محل بخش ششم عالم با تقریب خوبی قابل فهم است اونجا به تقریبا یعنی احتمالش صفر نیست
اینجا به نه، این که میتونیم بفهمیم احتمالش خیلی بالاست. ببخشید این استدلال من یکی بود، این استدلال نوزش که بالا فهمه است چون یعنی بگونه است که برخی این استدلالش این بود، من این بالا بیم سر اولین دسته، یعنی مثلا این دوتا فکر کنم، مثلا مواردی که توی اون یکی بالا بهش یه دونه بوده، بگونه است که برخی فرضهای فهمپذیر فهمپذیری محدود به صورت تجربی ثمر بخشند. تجربه اینی رو نه تجربه نیست مشاهده آزمین ها، تجربه این اینی بیشتر منظور تجربه اینه که توی عالم واقع ثمر بخشه. میگه عالم تقریبا قابل فهمه چون خودزه برخی از فرضهای فهمپذیر ثمره میده، دست ما رو پر میکنه تو عالم. حالا یک اون بالاتر از این است که عالم تقریبا خوبی قابل فهمه چون این فرضهای فهمپذیری فرضهایی است که ما رو داره بره جلو. روی هنوز خیلی حرف کلیه. خب اون وقت هفتمیش این است که از این جو بعد دیگه دعوا میگه این جو بعد داره شروع میشه.
پنجمیش
شیش پنجمیش آقا پنجمی بره پنجمی بره
شیش نشد که اون گفتید مال بالا
است. نه این شیش این تکیه دومش مال بالا. اولین حالا تقریبا قابل فهم است با این توضیح که بعضی فرضهای فهمپذیر تجربی مثمر اینکه آدم با تغییر خوب قابل فهم است. حالا چرا به دلیل خود فهم قابل فهم نه؟ چون این فرضهای فهمپذیری خیلی ثمر بخشند. گفتم اینا اصلا بحث کنم دو هفت تا سیر مورد شاید دو تا مورد یک کاسه بشه. مثلا پنجم است که عالم به طرقی اینجا من تو خونم تو کروشه گذاشتم کاملا، وگرنه اون اگه کاملا نظر با قبلی به نظر من فرق نمی‌کنه. قابل فهم است چه فیزیکی چه غیر فیزیکی. یعنی خلاصه می شود عالم رو درست فهمید حالا چه با سحر و جادو، چه با نمیدونم کهانت، چه با برهان، چه با مشاهده، چه با یه چیزی. یه شاید یه که بار بار این تعبیر خیلی داره هم در من میگیره تو این فضا.
اتوسو به نظر نمیشه
کاملا نظر کاملا نمیشه نظرش بخواد به طرق قابل فهم است درست فهمی که دیگه از مورد تقریب در مورد کاملا نهی جد باشن یه باید یه تقریب بگه تقریب که حالت بالا
من احساس کنم فقط چون تکیفش رو غیر فیزیکی برده با بالایی متفاوته شد چون دلیل بالایی رو تجربی گفت
تجربی ده نه من تو تجربی ولی تجربی متوالف نیست سالات هم اینی اینجا میخواد غیر فیزیکی هم باز تجربی همچنان یعنی تجربه نه معنی مشاهده و آزمون و اینا تجربه عینی منظور تجربه اینه یعنی خلاص به لحاظ یه عالم خارج رو بازخور می‌بینیم. شما مثلا قائل میشی که صفر بعد میگی صفر کردم اینجوری میشه یه خروجی میگیری کسی به جن قائله تو جن نمی مداخله براش انجام داره میده به طور قابل فهمی به همین یه پله پایین‌تر از این اینجوری شما میگی بله بالاتر از این مرتبه یعنی در واقع پایین‌تر به معنی که چیه یعنی دقیق‌تر داره میشه حرف نه کلی‌تر. خب ششمیش یا یه بخش چهارمی این است که فیزیکالیسم به لحاظ عالم یعنی فیزیکالیسم حرف هفت پنجاهمو خود ادعای فیزیکالیسمه یعنی خود باور فیزیکالیسم یه ادعایی است که مبتنی بر این همه مفروضات ما بر طبیعیه. حرفش اینه فیزیکالیسم یعنی چی؟ یعنی عالم به لحاظ فیزیکی قابل فهم است. این عالم به طور قابل فهم است و تو این یکی کتابش دامنه و من اینا دو تا ثبت نمیشم احتمال بالا اون یکی کتابشه جای دیگه اینجوری تعبیر کرده اینکه عالم به طرقی قابل فهم است میگه که یعنی چیز نامتغیری وجود دارد که همه جا حضور دارد و شیوه های تغییر همه چیز را این تعیین میکنند. اصلا این از تو فلسفه را از فلسفه شروع کنید همیشه شناخت به این است که یه امر نامتغیر مستقر میکنید یه امر ثابتی رو قبول میکنید برید جلو ایشون از اینجا میگه در واقع اینو اینجوری تعبیر میکنه. تو دومی میگه اون چیزی که ثابته تو فیزیکالیسم فیزیکی است هستومند فیزیکی است. یعنی الان شما توی جاشو مخالفت کنید دیگه الان میگم نه مثلا من فیزیک قبول ندارم باطل مثلا میگه که مثلا عالم فیزیک ممکنه مطلب حالا دیگه اینا رو نمیدونم ببین مثلا اینا سومی یعنی یه پله پایین‌تر این است که همه چیز این مطلب شماره 3 در واقع میشه حوزه نظریات در حوزه فیزیک در روی چگونگی فهم وزیری که میشه همه چیز از انواع خاصی از هویات فیزیکی ساخته شدن. یعنی تقریبا از زمان چالش تا امروز این مورد اجماع همه بوده. یکی میگفته این از عناصر اولیه است، هوا، یکی میگه از اتم، یکی میگه از ماده و صورت، یه چیز انواع خاصی همه اشیاء فیزیکی تشکیل شده. این بود یه حالت خاصه در مورد قبلیه. دو مرحله دو میگه بهترین نظریات بنیادین فیزیکی تو اینجا قرار میگیرن و آخریش یه کشه داده‌های تجربی. این داده‌های تجربی به شدت در معرض آسیب هستیم، همون خطای حس و اینه که ما داریم میگیم. میگه اما نگاه به این داده تجربی که تو حوزه معرفت شابکه گرفتی مبتنی به یه عالم محفوظات مقابل طبیعی بوده که این محفوظات عمده شون حوض ببینید سیاسر مناطن نه که فقط یه دونه محفوظ داریم آلاقات فهم مرضی بود. میخواد بگه که یه ساعتی هستیم اینجا یه مفروضات مورد طبیعی حرف میزنه و هیچ که میبید داره زیر سوال بره، هیچ که و تحت آقا زیر سوال بره رو داره تکیه میکنه که من گفتم این سخت دادم این حرفیشو با بحث رشد کروی من به نظرم یه داری نسبتی داره. حالا من دارم نسبت بهش برقرار میکنم. در مرتبه فوق هرچه بالاتر می رویم آزمون آموزه ها به لحاظ تجربی نامتعین تر و نادقیق تر می شوند، در این حال احتمال صدقشون بیشتر میشه. هر شما میری به شمس شما ده نزدیک میشی صادق تره، در این حال مبهم تر هست. ولی مبهم تر به معنی گنگی نیست، به معنی این است که مفادش ادعاش کم تره.
مثل
بدیهی، یعنی مدلی از بدیهیات داره که متوجه الگوی دیگری است. بعد میگه در مرتبه 3 تا 8 فرض اینا میپذیریم که تا 8 شه در واقع تا 9 اصلا تقریبا کسی نداره مخالف بتونه بگه بشه. از 3 تا 8 غالبا ما همیشه فرض اینا میپذیریم که با مرتبه بالاتر خود سازگار باشه. یعنی شما اگه مثلا یه از فیزیکالیست در اومدی دیگه مثلا ما آیا ممکن فیزیکالیست نیستیم؟ نه ما ممکن فیزیکالیست نیستیم، ما تا میگه فیزیکالیست عرصه از عالم برای نیاز نیدیم همه چیز رو حتما با انواع خاص از هویت فیزیکی تبدیلش کنیم. ولی کسی فیزیکالیست شد همه چیز دیگه رو دیگه تبدیل کنه. هر دیدگاهی مبتنی بر مفروضات قبلیش داره سوار میشه و نبید بخش امید به چی دیگه که تو این مرتبه ها، تو این مرتبه های مرتبی گزاره های تو هر فضا میپذیره که یک با مفروضات قبلی سازگار باشه، دو امید بخش باشه برای اینکه یه حرکت بیشتری داریم انجام بدیم تو پایینی ها بتونه اثرگذار باشه. گفتم یک گونه حالت به نظر من اصلاحی از تلقی مثلا لاکاتوش و اینها رو داره میگیره، برخی مشکلاتشون رو داره یه مقداری پیش میبره حرفو از حالت نسبی در میاد. این مدلش به قول خودش تازه تجربه گرایی معطوف به هدفه، هنوز حکمت نرسیده. یه حد دارم تجربه گرایی بیدر و پیکر که فقط بخواد آزمون رو تجربه بکنه جهت گیر نداره، این در بیاد که حالا بعد به سمت حکمت اینا بره دیگه اونو بحث خاصش میشه یه مقدار دیگه. حالا من اونو به نظرم بسش که شاید خیلی مفید نباشه، یه لاغت ای دوستان خواستن خودشون برن اونو مطالعه کنن، من که برای بحثمون لازم بود این دیگه شد.
کتابش
اسم کتاب هاش رو ببینم اینجا این جلسه هم گفتم ها دیگه، از دانش تا حکمت از کتابای اصلیش یک اینه، از اینا این ترجمه نشده ها، من دارم در واقع ترجمه فارسی اسم کتاب میگم، از دانش تا حکمت برای انقلابی در علم و هیومانیتیز، که حالا هیومانیتیز انسانیات مثلا ترجمه کنیم. این ویراست اول 1984 بوده، 2007 ویراست دومش رو داده. بعد از کتابای دیگرش اون اولین کتابش گفتم دیگه What's wrong with science، در دانش چه اشتباهی رخ داده. این دوباره این 1976 چاپ اولش بوده، 2009 دوباره ویراست داده برش. یک کتاب دیگه نیازی به انقلابی در فلسفه علم، این مال 2002. حالا من ستا رو اجازه
بدید اسم این متفکر چیه؟
ماکسول، نیکولاس ماکسول. من این موقع یادداشت کردم زدم 1937 تا زنده بود، بنده خدا بزنم اینجا بزنم تا 2025 بنده خدا مرحوم شد. یه فاتحه برش. خب موقع من یاد داشته میبشتم زمانی که زنده بود آره رحمت الله موقع مدزل لون عالی بود الان رحمت الله علیش. خب این یه چیز، اما اون نکته گفتم برای رساله یه نکته بگم، من غالبا البته تو ارشدا غالبا اینو گفتم، حالا شاید به دوستان دیگه باشه شاید هم بهشون شانس آورده باشه نگفت باشه دوباره بشه بگن، اگر من گفتم که ببخشید دیگه. ببینید یه موضوعی که همه دارن بری بحث رساله که میخوان موضوع پیدا کنن، بعدم میان سراغ ما، بعدم من یکی حال همه رو میگیرن، دوستان حال هاشو نمیگن من بخواد توی داوری حالش رو بگیرم. حالا اینا شوخیه دیگه.
ما تجربه کردیم.
آره تجربه تیغ ما به تن ایشون خورده. ببینید من تجربه شخصی خودم میگم که برای خودم واقعا مفید بود و به نظرم میرسه که چیز خوبیه. اغلب حالا تو فوق لیسانس که من به بچه‌ها قبلا سر کلاس میگم احتمالاً شما شنیدید گفتم برای شما درسته. آره شاید شما شنیده باشید ببخشید اگه تکرار شما همینطور. من گفتم که قبلا به ارشدا میگیم ارشدا گوش نمیدن میگیم دکترا شاید گوش بده دکترا هم باز گوش نمیدن. من تو دکترا گوش دادم. به جای که یه موضوعی بردارید همه مشکلات عالم یا نصف مشکلات عالم حل کنه یه موضوع کوچیک بردارید که مسئله واضح باشه دعوا توش جدی باشه. این خیلی فرق میکنه. حتی من این استادم برای فقه بران این توصیه رو کرد که میگفت اگر میخوای یه مدار زیادی کار کردی میخوای بفهمی مجتهد شدی یا نه برو یه مسئله دعوای سنگین بزرگان رو برو بردار. برو ببین من گفتم یعنی این تابستان امسال فهمیدم مجتهد نیستم. گفتم بهتونا که رفتم و عرشبتم نه واقعا دعوا سنگین تر از اونیست که من فکر میکردم. شما اقوال رو نگاه میکنی میتونم الان مثل یه قولی که در قولها بگم ولی یه قولی که بخوام اگه امام زمان بیاد بگه که اینه بگم آره جرأت چه نمی کنم بگم منظورم از چیز اینا یعنی حرفی بزنی که وقت خود امام این حکایت کدات علماست که میگه که چیز شد یه از علمای معروفه میگم شیخ جعفر ششتریه کی کسی که این کم کم میفته تو فاضیه چیز منبر و اینها بعد پیش میگه که چی شد میگه من یه بار صحرا محشر دیدم تو یه صفی اینجا برای امام حسین وایسادن یه صفی هم برای امام صادق وایسادن ولی امام حسین همینجا داره تو رد میکنه ملتو امام صادق داره سوال میکنه بحث میکنه با طرف دیدم نه من صفه نمیتونم وایسادم برای یکی صفه. حالا میخوام بگم که خلاصه اگر بخوای برای امام صادق بحث کنی باید خیلی آماده باشی مجتهد کار سختیه. حالا نکته من این بود به جای اینجور چیزی تو رساله من دکترا میتونید کار ارشدم یه کاری بود که از همین حرفای کلی بود نمره خیلی خوبم بهم دادن بعد بعدم دیدم که یعنی خودم خوشبختانه چاپش نکردم بعد سنت تجدد یه شعر دری بود و سنت تجدد خیلی مسئله مهمی اگه حلش کنیم منم که حل نمیخوام کنم این متحری داره حل میکنه من میخوام فقط بگم متحری چیکار کرده. خب رفتم من متحری خوب کار کرده بودم یعنی من کل آثار متحری خلاصه کردم تدریس کردم چی گفتم خب میرم اینو میگم. خب یه چیزی نوشتم که اون موقع من گفتم یه چاپش کنم گفتم عجلیه 10 15 درصد باید اصلاح کنم الان میگم باید 90 درصد رو اصلاح کنم. چرا؟ چون با فهم من دانشجوی ارشد از پدیده سنت تجدد شاید متحری ضایع کردم تا مسئله رو پاسخ بدم. یعنی خودم میفهمم پاسخ شاید داری به سنت تجدد خیلی بیشتر از یه حرفاست. تو دکترا تقریبا همین رخ داد که میخواستم مسئله فطرت رو بردارم الحمدلله یکی از اساتید گفتم اینا دیگه بخش دیگه یکی از گروه قبول نکردن گفتن موضوع کلیه مسئله معلوم نیست ایده نداری همین اشکالی که ما کلا میگیریم و گرفتم منم از دستشون خیلی ناراحت شدم. یه بنده خدا که از استاد دانشگاهمون نبود آشنایی بود این مرکش من گفتش که به جایی که بری یه موضوع خیلی مهم برداری یه موضوع کوچیک بردار که مسئله واضح باشه دعواتش رخ داده باشه. اگه مسئله واضحه حالا من این که اضافه میکنم و ایده داشته باشید. ایده یعنی چی؟ یعنی پاسخ مقدر به این مسئله هست که این پاسخ معلوم نیست درست باشه. همون تا امروز یه رساله بود اسمش نمیبرم کیه بود ولی دانشجوی خیلی خوشفکر و خوبی بود از رساله بود که ایده داشت. بعد امروز برگشتم گفتم من همیشه بچه هم گفتم ایده داشته باشید. امروز به این نسیست که ایده داشتنم به خودی خود بتونه ضرر باشه. چرا؟ این یه ایده خوبی داشت. حالا نمیگم که قیبتش نشه اسمش. ایده خوبی داشت. ایدهش انقدر جوگیر ایدهش شده بود استدلالش کاملا مصادره مطلوب بود. اینم دوره اشتباه کاره ایده ایدهش ولی مسئله مبهمی مسئله مبهم بود. این باید میشستش اون مسئله رو شفافش میکرد و بعد استدلالهایی میکرد که خصم بتونه متقاعد کنه نه طرف داره خودش رو. بعد اون بنده خدا توی داوری هم آدم قوی بود شروع کرد نشون داد که این چقدر خلأهای متعدد داره و اصلا هیچ کاری نکرد دور ساله. من خدا رو خیلی زحمت کشته بود. مثلا نکته من اینه حالا با توجه این بحث تجربه امروز هم دارم اضافه میکنم ببینید صورت مسئله معلوم باید باشه دعوا سر چیه پاسخ مفروضی داشته باشید که اوغلا این پاسخ رو احتمال صدق بهش بدن همین مقدار نه اینکه پاسخ شما قطعی باشه. بعضی وقت میگن که این از اشتباهی که تو خیلی رساله ها میمیسن یه نوآوری چیه میگه تو این زمینه کسی کار نکرده. اینکه نوآوری نیست کار نکرده یعنی اینجا خلأ هست اینجا فوقش تو ذرات تحقیق میاد آقا تو اینجا کسی کار نکرده ذرات داره که بره کار کنه. نوآوری یعنی من چه حرف نوعی میزنم که اگه شما ما بعضی وقتا ایده ها یه ایده ایست تا به شما میگن من مثلا بعضی وقتا طرف ایده داشته من گفتم من اتفاقا چون این ایده رو داره نمیذارم تصویب بشه ایدهش این بودش که الگوی خواستگاری تو بحث مال البته این دانشگاه ما نه جای دیگه بود، توی خواستگاری زنها رو از مردها باب کنیم. الان تعداد آمار ازدواج کم شده، یه علتش این است که مردها فقط سراغ زنها میرن. ایدهش این بود که زنها برن خواستگاری مرد. گفتم آقا ایدت درسته، یه ایده‌ای میتونه باشه، اما معارف دینی ناسازگاره. میگم باش مفصل بحث داشتم که چرا با معارف دینی ناسازگاره. میخوام ببینید این ایده هر شب به دست نیست. حالا من از زاویه مبنایی داشتم میگفتم، گفتم تو از زاویه کاربردی میگی، میگه مثلا اگه این کارو بکنیم خوبه. این مثالش که به نظر خیلی چیزه، البته من خیلی بلد نیستم اینها، فقط یه مقداری خوندم و اینا دیدم، به نظرم چیزه. دیدید این یه ایده میگن طلا پول، مثلا طلا پول مطرح کردن ها،
پول طلا
آره میگن پول طلا، ایده خوبیه. اما شما برید نقد های منتقدی رو بخونید، وقتی نقد رو میخونید میبینی به درد نخوره. یعنی اینایی که قبول نمیکنن نه این جهت که ایده هیچ مفت نمیارزه، یعنی واقعا یه ایده است برای اینکه تورم جلوشو بگیریم، نه مردم ارزش پولشون کم نشه، ایده خوبیه. اما اون طرف میگه آقا تو لوازم عملیاتی اینو نگاه کن، یه لوازمو میذاره جلوی شش شما، شما وقتی لوازمو میبینی میبینی این من خدا این لوازمو میدید نمیگفت این حرفو، یعنی یه چیزی اتفاقا چند روز داشتم یک ولی خصوصا من اگه جای پزشکیام بودم اولین کاری که میکردم اینو اجرا میکردم، مثلا مشکل حل کنه. گفتم من بهتر که جای پزشکی هم نگم، دلم بهتر اینه پزشکی نیستی، بخاطر اینه اصلا مشکلات کشور یه جوری دیگه، یه طرف یه چیز بذارش میرسه سری میخواد تو کل کشور اعمال کنه. نکته من اینه پس یه مسئله معلوم باشه. مسئله کجا معلوم میشه؟ توی جایی که کوچیک باشه. ببینید مسئله سنت تجدد مسئله کلانه، کلان مسئله رو زمانی اون تعبیر رو استاد بنی بود، زمانی میتونید کلان مسئله رو حل کنید که قبلا چند تا مسئله خرد حل کرده باشید. آدمی که تا حالا هیچ مسئله حل نکرده چجوری میخواد یه مسئله بزرگ که زوایای بسیار متکثر داره حل کنه؟ من سر گفتم شاید به شما که اون مقاله فطرتم رد شد، سال 98 مقالم در اومد، این مقالهشو نوشتم، اون حرفی که میزدم وقت انقدر خدا رو شکر کردم رد کردن کار من رو، به خاطر اینکه از سال مثلا حوالی 80 من احتمالاً پروپوزالمو داده باشم، چون من 78 مثلا قبول شدم دکترا، احتمال دو سال درس خوندم 80 مثلا باید داده باشم، حال 80 بگین 79 میشه دقیقاً 20 سال، بگین 80 میشه 19 سال، 19 سال بعد اون حرف من به پختگی رسید که الان چند سال گذشته، 5 سال گذشته از حرفم، هنوز که هنوز معتقدم این حرف من چیزه، حرف مهمیه، قابل ارائه است. نمیگم حرف تمام شده یا، بلکه یه ایده است که این ایده من بردمش جلو، از ایده محضم در آوردمش. گفتم بقید تو حوزه علوم انسانی کجا بایستیم که بتونیم دعوا کنیم؟ خب این مسئله چی بود؟ به خاطر که خود اینکه علوم انسانی چرا انسان چه مشکلی دارد یه مسئله خیلی سنگینه. خود من حداقل اگه من این 7-8 سال توی حوزه علوم اجتماعی کار نکردم میدونم این نظری فطرتم در نمیومد. یعنی من چرا
اینا میفرد که بسیار سخن شدیده دارم که میگن شما بقید ایده ناپخته است، کار دقیق نیست، حتی نتونستی بایستی سر مسائل بنویس، بذار نقدت کنن، اونجا اتفاقا باعث میشه که شما هی با این نقد نقادان خودت برات مسئله روشنتر و عمیق‌تر بشه.
میدونید
حالا تغییرش هم این بود که اگر ننویسی تا اول، حالا این کلمه شاید مناسب نیست دارم با خجالت هم میگن، میگفت اگر ننویسی لات گوشای خلوت میمونی، یعنی اینکه انقدر ننویسی فکر میکنی خیلی چیزه عجیب
قلبی داری،
وقتی
می
نویسی
داوره
میاد
یقتو میگیره. دو تا معنی داره این نور نوشتن ها رو، من میگم به عنوان یادداشت بنویسید، حتی به عنوان مقاله هم بنویسید، فعلا بنویسید، اما به عنوان مقاله جدی تو نرید به دست اساتید. این خاطره هم که از استاد ما میگفت خیلی خاطره مهمیه به نظر من، میگفتش که از قول آقای بهجت نقل کرد، میگه آقای بهجت توی نجف فکر کنم شک کردم ایشون از قول نهجت گفت یا یک کس دیگه میگفت، ولی مسئله تو نجف رفت، حالا من بهجتش شک کردم که اصلا این استاد اون یک کس دیگه گفت، گفت یه بنده خدایی بود اون زمان که ما درس میخوندیم تو نجف، بچه خیلی خوشفکری بود، طلبه خیلی فاضل و خوشفکری بود، همون زمان که داشت کفایه میخوند یه اشکالاتی به کفایه داشت و اشکالاتی که اصلا استاد راحت نمیتونن تیر بشن، این برداشت اینو یه چیز نوشت به قول خونه شهر کفایه نوشت، اینو نوشت اشتباه کرد داد دست اساتید فن اون روز، بعد اینکه داد دستش چه چیزی رخ داد، میگم سبب اشتباهی دارم میگم، چه چیزی رخ داد؟ این اساتید فن اون روز این کفایه به قولای متعرب 4 تا حوزه بلدن کفایه رو، یعنی ردشو بلدن، ردشو بلدن، ردشو هم 3-4 دار میتونن رد کنن. گفتم امام خمینی محمد گیلانی گفته بوده که ما تو درس ایشون بودیم، یه بحثی مطرح کرد، همه قانع شدیم. فردا اومد اونو کاملا رد کرد، همه قانع شدیم. پس بعدش دوباره رد رو کامل رد کرد، همه قانع شدیم. گفت 3-4 بار امام این کارو کرد. بعد رفتیم به امام گفتیم آقا جون چرا ما اینجوری، چرا شما هستیم ما قانع میشیم؟ گفت بخاطر اینکه مجتهد نشدید. این خواهی رد ها تو حوزه سابقه داره، اونم کفایه مد نیست که همه روش رد کردن، همه چیز کردن. این من بنده خدا گفت، این بنده خدا بعد این وقتی کتاب شد داد دست اینها، از منظر یه استاد فن یه چیز مبتذله. میگم این بیچاره رشد کرد اومد بالا، ولی سابقه ذهنی نزد این بزرگ این اساتید فن همیشه مراجع کرد چند سال دیگه. از نظر اینا این همونی بود که رد مزخرف رو به کفایه نوشته، آبروی خودشو برد. برای این بنده خدا توصیه میکرد اگه نوشتی چاپ نکنید، اگه چاپ کردید جای الگی چاپ کنید، اگر جای مهم چاپ کردید پخشش نکنید. یعنی این نکته، اون چکش خوری اعتبار آدم رو خورد میکنه گاهی وقتا. یعنی آدم یه رساله رو، من الان گفتم که گفتم بچه دکترا، خوشحالم اینه که من رساله دکترامو که نوشتم بعد از مثلا 7-8 سال آی عبودیت دیده بود خوش اومده بود. خب برای من مهمه که عبودیت نگه چرت و پرت نوشتی. یعنی این چون موضوع کوچیک بود، جزئی بود، صورت مسئله کاملا واضح بود، دعوا واضح بود و من رفتم تو دعوای کاملا واضح، اقوال رو آوردم شروع کردم این رسم رنگ نرم کردن. عرضم اینه حالا برای این نوشتن اصل نکتهش خوبه. یعنی شما مادام که ننویسید اصلا یاد نمیگیرید نوشتن، که مشکلاتی که فضای طلبات داریم این هست. خیلی طلبه ها میاد رساله ارشد بنویسن اصلا بل تا حالا یه دونه مقاله ننوشتن، از نوشتن بلد نیستن. این نقطه ضعف از نوشتن مونتا از این بره با من خودم، چون آدمایی که از این بره با من افتادن میره، من از همون جوانی اون نوشتم. بعد برای قلم من خیلی قلم رهاییه، خیلی اشکالو میگیرن، قلم فنی نیست. یه مقاله برای همین همایش تمدن در قرآن قرار بوده که اردیش برگزار بشه، احتمالاً ده شاید هم سال بعد برگزار بشه. از ما پی بودو بودو بده دوشتیم براشون. اون موقع من مقاله هم چیز شد، گفتم اینا بودن 7000 کلمه پولی هم، یعنی پولم میدن. بعد من گفتم آقا من پول بیشترش نمیخوام، ولی من مطلب رو نمیتونم تا 7000 کلمه جمعش کنم، شو 16000 کلمه. اینا گفتن اشکال نداره. حالا رفته برای چیز میخوان چاپش کنن، گفتن این مقاله با همه نامتوازن کمش کن. منم شروع کردم کم کردن، یه زعیمش رو کلا پاک کردم، بعد هی کم کردم. الان 16000 کلمه رو رسوندم به 9800 کلمه. بعدم نوشتم براش گفتم 1200 کلمهش پاورقیه است که نمیشه حذفش کرد. پاورقیه رو حذفش کن، ولی حذف کنه من عمده ارجاعاتم تو پاورقیه. 600 کلمه هم چکیده با من منو بهشه، متن منقعه من 800 مونتا. این متن رو خودم موقعی که متن نگاه میکنم متن فاخر شده. یعنی متن نسبت متن قبلی، متن قبلی البته فاخر شده، جایی هم واقعا کم اومده ها، یعنی جایی چی شده، ولی متن شسته رفته شده، اضافاتش هست شده دیگه، مختصر و مفید دیگه. گفتم اگه تونستید یه جمله دیگه کم کنید. حالا نکته اینه، این میخوام من که از اون ور زیاد دست به قلم بودم این مشکل رو دارم، وقتی مینویسم یه دفعه یه عالمه مینویسم. بعد خوب مجالس البجی برای من خوبه، هی میگن حد سقفت این باید باشه، اول میمیسن بعد شروع میکنم هی ویرایش کردم یه سی منقب شه. طلبه از اون ور باید میفتن خیلی هاشون. من داریم طلبه داشته 60 صفحه نوشته بود برای رسالش، ولی 60 صفحه مغز نوشته بود. بهش گفتم بابا یکم آب به من تو این آخه اینجور تو یه جمله میری جمله بعدی این جمله بیش، هر جمله آدم باید روش تعامل کنه. بعد اساتید حالا من اینجور مطالعه کسی عادت نداره میخونه، من 60 صفحه نوشتی بعدم هیچی نیست، ولی من دم واقعا کار کرده بود. ولی 60 صفحه 60 صفحه بود، سبک کتاب قدما دیگه. علت من تحلیل خودم ها، تحلیل جامعه شناختیمه، قدما غالبا موجز نویسند. یه علت به نظر من مهمش که سند چاپ نبود. سند چاپ که هست من الکی می‌نویسم سرم چاپش می‌کنم، اتفاقا هرچی بیشتر باشه کلاسش بالاتره. سند چاپ که نباشه شما کتابت بخواید در اختیار عموم قرار بگیره، یکی که آدم باید بیارنش بنویسن. آدم حال ندارن من تفسیر کبیر فخر رازی بنویسن، ولی شما مجموعه رو بهم بنویس همه عروش می‌بینی. اصلا مجموعه واقعا عمر داره ها، ولی میخوام یه نکته هم اینه، یعنی اون که کبیر نوشته چند نفر میرن بخونه. خود این از کتب خیلی جالبی که آدم سمعی توی بحث قرآن استادام میگه، این ابن جزری یه کتابی داره بعد اینو خودش تلخیص کرد، این تلخیصش مونده کتاب اصلیش نمونده. بعد این استاد کل قصه بخور کاش کتاب، چون من اسناد همه رو آوردم، همه چیزا رو آوردم. این استاد خود همین دارالمنصور تو تفسیر سیوطی، دارالمنصورش یه تفسیر اصلی داشته که تمام حدیث ها رو با سندش میاره توش. بعد که دیدم ملت حال ندارن اونو مثلا بخونن، یا من بگم حال ندارن بنویسن، نه ندارن بخونن، برداشته همه سند رو انداخته. امروز ما یه عالم حدیث داریم سند نداریم، به خاطر اینکه تفسیر سیوتیو دیگه کسی نمیخونه. یعنی
منصور بود احتمالاً دور بشه دیگه. اون منصور بود اینم دور بشه احتمالاً
ها. نمیدونم.
دور منصور برخلاف
نمیدونم. اسمش نمیدونم چی بوده. ولی خلاصه یک گزیده ها اصلا چی دیگه تو قدما شامل خیلی از قدما کتاب خودش خلاصه می‌کرده و هشش این بوده. که میگه آقا این کتاب بزرگیش که نمیره بخونه. خلاصش حداقل بخونید. حالا میخوام این دکتر میگه مزیت تو قدما بوده ولی حالا فعلا الان سنتش این کارو کرده. خب ولی تو مقاله حوزه رو داشتم میگه نه بمیز شما اینقدر مثلا من دستاتو نبندش رها کن، یعنی مثلا چیز مثلا توزیع دست نه مثلا من دستو یاد باز نکن. خب برگردم سراغ مسئله. نکته بود که مسئله رو بدونید، مسئله دونستید یه پاسخ مقدری برای مسئله بدید. من گفتم برخی از حرفی که من دارم مطرح میکنم هم مسئله هم ایده رو دارم میگم. یعنی مثلا این ادعای من سایکشن گفتم دیگه فارابی و سگانه آگوست کن، این که فارابی اینجوری فلسفه اسلامی رو متحول کرد یه ایده است. یعنی هنوز من نمیتونم روش قسم بگم حرف نمیگم هر جا من گفتم من درآوردی، یعنی ایده است که هنوز نرسیدم براش یه رساله بنویسم. منظورم معلوم شد. اینا خواستم بگم من گاهی میگم من درآوردی اینا خودش میتونه رساله باشه اگه کسی حال داشته باشه خودش.
سوال
ببینید شدنش میشه اما نمیشه. ببینید من از بهترین مدل های این یه آقای لبخنده تو دانشگاه داریم، یه رساله داره 500 صفحه نوشته دیگه. از به نظرم بهترین نمونه هاییست که یه موضوع کلان رو رفته و کلان هم رفته. خیلی هم واقعا زحمت کشته، همه هم بهش افتخار میکنن. ولی برید اونو با دقت بخونید یه عالم سوراخ داره. یعنی چرا؟ چون موضوع خیلی کلانه. این موضوع ده ها خورده موضوعه که تو دک تکش باید دعوا بشه. خود آی لبخندق به نظرم کتاب نم چیز شد همین الان بیاد خودش دوباره الان 10 سال فکر کنم گذاشته از دفاعیشون، همین الان خودش بیاد رساله خودشو بخونه شروع میکنه اصلاح کردن. منظورم اینه، یعنی موضوع کلان زوایا داره. ما این که تو هیچ زاویه هیچ مسئله رو حلش نکردیم میخوایم بریم کلان رو حل کنیم. کلان که حل میکنیم غالبا حل نمیشه، غالبا میشه یه کلیگویایی که همون چیزی که من خیلی وقت آخر رساله تو داور دعوتم میکنم میگم ببینید آخر رساله شما شد این، اگه این رساله شما نبود این حرفا رو نمیزدید، همه نمیزدند. یعنی حرفایی که همه دارن میزنن این حرفا رو همه قبول دارن. خب میگه ما تو این همه رساله نوشتی که یه چیزی که همه قبول دارن، تو این رساله بندی خدا که بزود همین بود اشکال بگه تو آخر چیکار کردی؟ گفتی این. خب مگه 50 سال 100 سال همه نمیگن اینا سوال ماست اینا؟ گفتید دستاورد آخر نشه دستاوردهای تحقیق و فرست کرد. من دستاوردام مگه چیزی نبودش که قبل از اینکه تو رساله رو شروع کنی به خاطر همین رفتی رساله رو شروع کردی که اینا گیر بحثه، همون رو دوباره گذاشتی دستاورد تحقیق. نکته بر این است، یعنی موضوع کلان البته اینکه انسان بتونه بر نفسش غلبه کنه یه موضوع کوچیک برداره خودش یک کاریه. من گفتم هیچ که قبول نمیکنه. من که تو ارشد اصلا به کسی نم نگفت، تو دکترا مجبورم کردند، یعنی خودم از دستشون ناراحت شدم. ولی بعدن که گذشت به نظرم اصلا چیز خوبی بود.
مثلا موضوعات جزئی مثل چی مثلا؟
ببینید خیلی ببینید من گفتم اینا که دارم میگن این است، این که آیا فارابی فلسفه رو اسلامی کرد، حتما اون بود که فارابی فلسفه رو اسلامی کرد با این که وجود شناسی این کار رو کنی ایدک میشه. آقا یه دعوایی که من مدت ها داریم این اکبریان، خیلی دنبال چند کتابی دارم داشته اکبریان داشته تردرست که شاید های جوادی بوده خیلی استرادانه دا فلسفه اسلامی پسوندش درسته. آیا با فلسفه اسلامی غیر اسلامی داریم؟ فلسفه ما مسلمان فلسفه دارن یا نه؟ اسلامی یه چیزی شد. ایشون به شدت روی این اصرار داشت. من الان دارم که برای این سوال که آیا فلسفه اسلامی شده یا نشده یه سوالیه. سوال معلومه چیه؟ آیا اینقدر تغییری توش رخ داده که تفاوت بنیادی پیدا کنه و جد من گفت این سوال پاسخ رو گفتم اون تو وجود شناسی اسلامی شده توسط فارابی، وجود شناسی اینجور، معرفت شناسی اینجور. حالا این حرفه بخواد سر برسه یا الان با فلسفه اصلا درگیری چون ارسطوتالیس کار یک کنه نبیه فلسفه خودم جواب جمعش کن. یعنی حرف من همین شد تو فضای فلسفه اسلامی بزنی همه میدن میزننت، یعنی حرف خلاف چیزه. این حرف مؤلفه‌هاش سازگاریش خود ما برتبش با من گفتم آقا شرف فارابی گفتم من فقط این جمله رو دیدم خودم با این گیر بودم برای همین گفتم مشکل ابن سینا اینه. حالا این مشکل ابن سینا اینه منظور معلوم شد چون مسئله معلومه. ایدن هم مثلا تو اینجا من ایدن هم دادم. حالا هر مسئله دیگه هر جایی وارد میشید آقا طلاق توی ایران چی حل میشه؟ بابا طلاق توی ایران چی حل میشه؟ یک کلان مسئله تلاقی شهر قم چه در میشه؟ شهر قم یه تلاقی فرهنگی داره حوزه اجتماعی. تلاقی بین طلاب. طلاب دوباره تلاقی دارن از طلاب خیلی بلا تا شد. هی میگن مسئله ریزه شد. مسئله ریزه شد که رفت اینجا بعد آخر شد. آقا جون مثلا توی طلاب شهر که مهده به خاطر این به خاطر اجتماعی که تو اینا داره رخ میده اینجوری منجر به طلاق میشه مثلا. یعنی شما داری حالا خب تو هر حوزه میشه به ازای خودش موضوع رو کوچیک کرد. بعد شما فهمیدید تو شهر مدن اینجوری طلاق میگیرن. توی مثلا سیستان بلوچستان که سونیا اونجوری طلاق میگیرن. تو فلانجا اینجوری طلاق میگیرن. این مسئله دستت میاد بعدا میگه تو کشور میخوایم مسئله طلاق رو حلش کنیم. اون وقت بعد از یه عالم جزئیات دارید حالا باید یه ایده بدی آقا اینا همه رو به هم دیگه یه جا جمعش کنه. این مسئله مثلا کنترل جمعیت هم خواه همینا اینا به یکی کار تحقیق نمی کنن کنترل جمعیت خواستن انجام بدن. بابا علت چیز افزایش جمعیت علت کاهش جمعیت تو ایران چیه که ما باید برش غلبه کنیم تا این مشکل حل میشه؟ نشستن تو خوره برای خودشون اوایلش که بایدیم داره همان نشستن آقا افراد پول ندارن وقتی میخوان بچه دارشن خرجشون کمه پس ما انواع مزایای مالی براشون قرار بدیم. یه آدم مزایای مالی قرار داده عملا هم خروجی نگرفته کلی هم بر گذاشته دوش دولت. همون موقع که این لایحه اومد همون موقع من آوردم توی دست مدیرات خانواده داشتن یکی یکی بندش گذاشتم گفتم ببین این مندش اینو نفهمیده این مندش منی که نرفتم دوستا کار میدانی بکنم یه مقدار اطلاعات تو مسئله دارم میگه بابا معلوم نفهمه هم جمع شدن ها آدمای خوبی هستن من همشون دوستای منم خیلی دوست دارم بهش نامه تندی دادن همون موقع بهش گفتم آقا این چی تو داره تو وضعیت تورم با این مدل کار بدتر میکنی برای حالا بگذارید پاسخای آدم میدن تصمیم گیری این دیگه دیگه حالا خب این اگه یه بار این خود غربی ها چا میگه مسئله رو حلش میکنن به خاطر اینه مسئله کوچیک حل میکنن. ببینید واقعا فکر میکنن واقعا تو کشور ما مقاومت یه ایده ای بود که این ایده رو یه شخصی مثل آقای خامنه ای به شدت پروران اجرا کرد عملیاتی کرد بردش جلو. آقا نشستن اتاقای فکرشون 10 سال حداقل میدونم روش فکر کردن چیکار کردن؟ زدن اون زمین. حالا میگه نه زمین نخوردیم زمین خوردیم دیگه. یعنی خودمونی دارم بهتون میگم آقا واقعا وضعیت مقاومت قبل از طوفان اقصا بالاتر بود. الان 3 دستان رو از دست دادیم، اسماعیل هنیه رو از دست دادیم، حزب الله 2000 تا جوان عالی حزب الله رو از دست دادیم، غزه رو از دست دادیم، غزه رو دیگه حماس دارن یه توافقی میکنن که خب من نه ما پیشرفت کردیم. نه بابا جون 10 سال نشستن یکی یکی مؤلفه های ما رو گذاشتن جلوشون یه دفعه تا میتونستن زدن خب امداده قیبی شامل حال میشد همین زنده میدیم. حالا به جای این طرف یه عده بیاد بشینن آقا جون حالا ما کجا خوردیم چه جور خوردیم یکی که مؤلفه رو بذاریم باز
اصلا ناپلئون ناپلئون بهش گفته بودن که تو این جنگ اخیر این از پیروز شدیم ولی نصف سربازامون مردن گفته بود خدا به خیر کنه دفعه دیگه بی پیروز نشیم وگرنه نابودیم.
نه میخوام بگم منظور معلومه یعنی آقا اون طرفه آدم بدیه فلان فلان شده هم هست ولی وقتی که اشکال داره 10 سال میشینه اتاقای اندیشکده مختلف میشینه یکی که مؤلفات رو روش حساب میکنن. یعنی من هم موقع که زدن هم موقع پیشبینی کردم گفتم اینا آقا رو تو دور اول نمیزنن تقریبا هم خبر جدی سر زدن آقا نه شورای امنیت رو زدن ولی آقا گفتم علل قاعده اینا نمیان آقا رو بزنن تحلیل من بود چرا نمیزنن تو گام اول به خاطری که اگر موفق نشدیم به براندازی بتونیم جمعش کنیم آتش بس بدیم اگر آقا رو میزدن دیگه توی کشور امکان آتش بس نبود تحلیل اجتماعی چی؟
اون دیگه رفاقی میمن رفتن شد
نه البته شما ببینید گروه های اجتماعی فعال از سپاه هم پزشکان قبول میکنه از سپاه خودش نهاد مستقل میشه دیگه نفاس پزشکان میگه این اون فضای روحیه مردم این فضاهای چیز در نظر بگیر توی خود سید حسن اول پیجرا رو منفجر کردن بعد سید حسن رو زدن اینو خیلی مهمه اول سید حسن رو نزدن اول بدنه حزب الله رو ساقط کردن چون اگر اول سید حسن رو میزدن بدنه حزب الله میرفت اسرائیل میگرفت این بعد اول سلام رو زدن یعنی همه دستای سید حسن رو زدن بعد بدنن هم زدن حالا دیدن که دیگه خطری نداره زدن سید حسن حالا سید حسن رو زدن تازه این تیکه نتانیاهو رو خوندید یعنی چند روز پیش گفته گفته ما فکر میکردیم بعد اینکه سید حسن رو بزنیم ایران ما رو موشک باران میکنه یعنی با تعدادی احتمال هم میدادن در خیالش رو راحت نه
سه اون سه لایه از فرمانده‌های مقاومت رو زدن، سه چهار لایه
میگن ببین های گام به گامش میخوامش خیلی مهمه. اینا روز اول نمیتونن سه نصر بزنن، به نظر من محاسبات نشون میده راحت بزنن روز اول بزنن. چرا نمیزنن روز اول؟ چون داره محاسبه میکنه، داره نگاه میکنه چیه. یعنی من خودم تو ذهنم اون دفعه اول که شد تقریبا مطمئن بودم آقا اینا نمیزنن، چون بعد ببینید چه واکنشی ما نشون میدیم. وقتی واکنش ما جدی شد از روز دوم واکنش ما خیلی جدی شد دیگه، واکنش جدی شد دیگه من خیال راحت خب دیگه آقا رو نمیزنم، این خیال راحت و نزدن هم لاغت خبر مهمی از زدن آقا نیومد که بگه حتی مثلا فلانجا یه خبری اومد بعد الان تکذیب شد، یه خبری کوچیکه مثلا فلانجا رو زدن نمونم باز معلوم نبوده چیزی هست یا نه. خب من تحلیل ها میخوام نکته من اینه، میخوام یعنی آقا اگه میخوای مسئله حل کنی یه مسئله کوچیکو تو ایران هیچ وقت این آقای چیز محمد فاضلی یه کتاب قشنگی داره، این میخواد مسئله بده که تو حوزه اجتماعی کتاب برید بخونید، ایران بلنه تیخ پر از مسئله است توش. بعد خودش هم پاسخ داده به مسئله ها، شروع اومد ایران بلنه تیخ، بعد یک کسی یک تویش اصلا تیخ آقا ایران مسئله و بلد نیستن چی مسئله حل کنید، یه مسئله خواهش میکنم شما نشون بدید حل کرده باشن. من میگم نه مثلا توی یه افقهای ما مسئله حل کرده، مثل مثلا پدیده مقاومت این واقعا حل کرد، ولی ایشون تو عرضه داخلی بگه بگیرم تو خواهی نصف بلد نیست اصلا حاضر نیزم نصف فکر کنم
تو مسئله سازی خیلی میکنن مسئله
چی؟
مسئله سازی
مسئله سازی خب حالا من خودم بگم بعدی در کنم میگم این مندر آورده، این مندر آورده بخشون به نظر ارزش چیز داره، اگه ما خدای نکرده کسی خواستش فکر کنه جای فکر کردن داره، نه اونش فکر کردن یه چیزکی به ذهن رسیده، ولی واقعا این که دارم میگم این بخشی نه تو توازن میکنه، انصافا توازن نیست. یعنی من میگم آقا اینا نمیدونم قبول نکنید، نه واقعا از باب توازن نمیگم، واقعا جایی که بدونم محکم میگم میدونم دید من روشه کنم من رو دیدگاهه بایدم، ولی که این دیدگاه رو همین نتونستم مانم تهش کنم بکنم یه مقاله، ولی برای خودم مستقر این حرف، ولی خیلی یاد که من در بردی این حرف دادم اینو شما تعمل کنید، شما واقعا به عنوان یه حرفی که میشه بررسیش کرد درسته یا غلطه نگاش کنید، نه به عنوان اینکه حالا نه این بنده خدا رو توازن میکنه آدم خوبیه. خب من جلسه قبل این بحث سگانه فیزیک زیست شناسی و علوم انسانی رو برای شما توضیح دادن؟ بس کنم یه اونی کلاس بود در برای توضیح نگفتن؟ که طبیعیات گذشته ما بله این خیلی گذشته
ما حالا چه برای سرشون هم زیست شناسی و زیست
یه نیش نگفتن نه کلاس شما؟
نه چرا فهمیدید؟ از طبیعیات شروع شد بعد شد زیست شناسی
زیست شناسی جدا شد؟ علوم انسانی
جدا شد؟ شد و بعد رسیدید سر بعضی از دانشمندان غربی که چرا علوم انسانی رو جدا از مثلا
آها بله گفتن جلسه ببینید حالا امتداد اون حرفی نقطه دیگه میخوام بگم توی فضایی که دیلتای رقم زد توی قرب رقم خورد موضوع بحث ما فلسفه علم دیگه هم یادم هست موضوع چیه فکر نکنید بحثا میکنم یادم رفته خب من اون جلسه هم گفتم پس ما یه مقدار رو زوم کنیم رو علوم انسانی فلسفه علم نه باز روی کرده فیزیک بارو کرده علوم انسانی خب این تغییر که رخ داد من حرفم بود دیلتای اومد یه حرفی زد و یه مسیر دیگه بود صرف نظر از مسیری که دیلتای بود خودمون یه از بیرون یه نگاهی بکنیم ببینیم آیا علوم انسانی این گونه که دیلتای بود سر از نسبی‌گرایی در میاره؟ دیلتای کاملا خودش نسبی‌گرایی تصحیح میکنه خودش میگه آقا جون اصلا کاملا برداشت‌ها مختلفه معنا مختلفه یعنی کاری که دیلتای کرد اینو گفتم یه در واقع اگر علوم فیزیک در برای رفتار صحبت میکرد اومد دو معنا مهمه این مثال زدم دیگه مثال که یه چیز بیاندازم بشکنم فکر کنم ویس ریکوردر ایشون بود قرار بشکنیمش درست میگرم آیه گفتن بالا بیاندازم خود بشه اینا گفتیم رفتار به تای معنا که راه رفتن خود از بالا مثال دارم راه رفتن من چه معانی داره که دیلتای اومد گفتش شما علوم انسانی با این میخواد بپردازه این مقدار از حرف درست اما آیا این تمام حرفه من به نظرم میرسه حالا من میخوام همینجا یه مقداری مرز خودم با دیلتای معلوم کنم ببینید من معتقدم همچنان که زیست شناسی رو فیزیک سوار شده ولی فیزیک نمیتونه زیست شناسی رو تمام بکنه به نظر من علوم انسانی رو فیزیک و زیست شناسی سوار شده و حرف این است که فیزیک و زیست شناسی نمیتونن علوم انسانی رو تمام کنن دیلتای حرفش این نیست دیلتای میگه علوم طبیعی یه مسیر میره با قوانین علی میخواد پیش بره علوم انسانی باید روش تفسیری هرمنوتیکی بره دو تا مسیر مستقل از هم من اینو نمیخوام بگم یعنی من به نظرم میرسه که یعنی عمدن این سگانه رو آوردم واقعا درباره انسان هیچی نمیشود گفت، هیچ حرف مستقر ثابت جهانیه. آیا قانون علیه یعنی واقعا ما رو از بالای پشتمون رها کنن؟ فیزیک نمیتونه بگه تو میمیری، چی خرد میشی، له میشی. منظورم معلومه. یعنی این هم مثال اون گربه میگفتن، هم افق فیزیک و هم افق زیست شناسی حرف هایی برای زدن تو حوزه علوم انسانی دارن، و برای همین هم است که این سه تاشون همش طبیعیات بود. یعنی وقتی قدما مزاج ها رو مطرح میکردن، بحث مختلف مطرح میکردن، حرف میزدن با هم قوانین علی داشتن حرف میزدن. معلوم شد منظورم؟ یعنی میخوام بگم حرف این است که پس ما باید یه فهمی داشته باشیم از حوزه علوم انسانی که این علوم انسانی یک فیزیک و زیست شناسی نیست، این حرف جلسه قبل بود، دو بی ارتباط و بلکه مبتنی بی ارتباط با اونها نیست، بلکه مبتنی بر اونها هست. یعنی این نیستش که هیچ ربطی هم به اونها نداره، قوانین فیزیکی قوانین زیست شناسی توی انسان پیاده نشه. یعنی این قوانین توی انسان پیاده میشه، اما از جایی که این مدل جدی گرفته بشه، جایی که بحث قشنگ ایجاد میکنه، بحثش توی جهان مطرح نشده، آقای جوادیانی رو مطرح کرد و لو هوش کردن دانشگاهی ها، ولی حرف قابل تأمله. از این دانشگاهی که خیلی خوب ناظر به انسانه، اما بیشتر پاش تو اینجا پزشکی. حالا پزشکی کجا میبینن تو دانشگاه ها؟ تو حوزه علوم طبیعی ها دارن پزشکی میخونن یا تو حوزه علوم انسانی ها؟ در حالی که پزشکی باید آقای جوادی اشکالی کرد چند خیلی سال قبل بود، ایشون گفت آقا یعنی چی سر موش آزمایش میکنی بعد جواب آزمایش در مورد انسان تسلی میدید؟ آخه انسان مگر موش است؟ ایشون دید با لحن خاص خودشون کل مثلا مسخرش کردن. این چی پزشکی ها فضاهای پزشکی این حرف ایشون رو مسخره نمیدن، اصلا تو روزنامه هایی چیز بمیسن، ولی تو شبکه های مجازی من اینقدر حضور داشتن، نه حرف آقای جوادی که اومد به شدت مورد تمسخر قرار گرفت از جای جامعه دانشگاهی. در حالی که شما برید تو خود فضای غربی ها، خود فضای غربی ها جالب، من نقشه جامعه علمی کشور، من نقشه جامعه علمی که فعلا موجوده دست گل بنده است، در جریان باشید. ما
مامجومه
نه ندارم خودم هم خود
کنم. نه
اون زمان شورای عالی انقلاب فرهنگی داشت نقش
قسمت نقشه جامعه علمیش دیگه، ما باشون همکاری داشتیم یه مدت. امام جمعه در آسانات مسئولش بود تا جای دواسانی یه مدت زیادی، بعد داد به یه نفر دیگه.
من اوناش نمیدونم، من وقتی وارد شدم نقشه در شروع، من کمیسیون شهودوی شورای انقلاب فرهنگی های پارسانی را انداخته بود، ما که رفتید اونجا نقشه رو فرستادن که کمیسیون اوزادیش نظر بده، نقشه تقریبا بعد اسمم بشه اواخر بعدش منم اونجا توی کمیسیون بودم. اونی ما
قرار بود از اونجا نشته بودیم پنبه کرده.
آره من همه خیلی زیاد پنبه کردم. من اونجا یه نقد مفصلی نوشتم، این نقد نقد تو صحنه شورا، صحنه شورا که نقد گفتم اینم کلا این نقشه نیست، هیچ دست سر داره نه تر داره نه استعداد هیچ چیز نیست. بعد جالبه، بعد اومد خدای پارسانه من گفتش سودن چی همه کارا رو ول کن بیا بشین روی این کار. منم یه اشتباهی کردم، 6 ماه درس و تحصیل همه کارا رو ول کردیم، رفتم اون نقشه رو یزنیم، عمرمون هدر دادیم، چیزی مزخرفی هم نوشتیم به خاطر اینکه اون نقشه نمیدونیم چیه. بعد الان که یه فاصله افتاد که مسئله حل نشده، یه دفعه رفتیم مسئله کلان حل کردیم، خب من عده کاری که کردم بیشتر ازش نمیشد، یعنی چون خودم تو 6 ماه یک سال جمعش کنم. من تمام اسناد اینا رو خوندم، یعنی بعد اصلا جوکی بود. جوکی بود یعنی چی؟ یعنی مثلا این نقشه رو تیکه تیکش کرده بودن، مثلا علوم انسانی علوم پزشکی، بعد مثلا علوم انسانی رو داده بودن مثلا دانشگاه هرده، دانشگاه هرده مثلا خواهده تقسیم سهم کرده بود، تو گروه فلسفه ای، تو فلسفه شده بید، تو گروه حقوق این گروه شده بید، بیرد هم بین کار پول بود دیگه، بین از استادشون تقسیم کرده بودن. بعد از خوندن واقعا جو استادا مثلا یه جمعنی کردن، رئیس دانشگاه یه جمعنی دیگر کرده بود، اومده بودش تو بالا تر یه جمعنی سوم شده بود. یعنی
اصلا
چی؟ آره یه تقسیم، آره صفری من بود، الحمدلله همه هم ریشو برداشتند و فقط موقع حالا ما هم من که شیش رو کار کردن آخرش اونو تو همایش بالا نقشه که خواستم بدن از با تقدیر کردن 5 تا سکه من دادن. بعد من یه اون موقع 5 تا سکه هیچی نبود، ما موقع سخنرانی بگم سکه به اون میدادن اون زمان
سکه کامل به آر آزادی.
من خیلی قبل از سال 90 من سخنرانی متعدد دارم که حداقل رو سکه از این سکه میدونم با خود سخنرانی قیمت سکه مثل حالا نبود خیلی. من اون موقع من از همون سال با حقوق استادیاری میتونستم 4 تا سکه بخرم ماه یه ماه. الان با حقوق کاملا نصف سکه نمیتونم بخرم. قیمت سکه میدونی چیه؟ ماه سکه امروز در نظر نگیر، سکه اون زمان که نصفش اینجور بود. بعد یادم این من همیشه شوخی میکنم دیگه، بعد این یه آبدارشی داشت، خیلی آدم خوبی بود، آدم خیلی آدم ساده‌ای بود، من زیاد سر به سرش داشتیم تو همونجا. بعد من گفتش که چقدر دادن؟ گفتم حقیقتش زیر 100 تا دادن. چون زیر 100 تا دادن نمیتونم توضیح کنم بین شماها. این مرد خدا رو جدی گرفت حرفم، فکر از زیر 100 تا دیگه لاغا مثلا 70 تا رو دادن دیگه. بعد مثلا 2 3 سال بعد فهمید 5 تا دادن خیلی دلارش بود. میگم این آقا ما فوتبالیست این همین الان بود فوتبالیست دیدی مثلا 100 تا سکه 5 اینجوری میدن نشون. گفت این فوتبالیست ها میرن این کارت کرد تا 6 ماه. آقا من شبانه رو به عمره تا بیرفت اونجا بودم، 6 ماه رفتی توی زیردمین کار انجام دادی بهت 5 سکه دادن. حالا خواهی این سکهش هم گرفتیم. چی بود؟ رفتم این من اصلا دیدن خوندن گروه سلامت وزارت بهداشت هم اونجا بودن، وزارت علوم بود، وزارت بهداشت بود، حوزوی بود و یه تیمایی که بحث میکردن. بعد این خود نماینده حوزه سلامت میگم این های سودنچی بیشتر از من اسناد ما رو خونده، چون من همه اسناد رو خوندم، اینا خودشون آخرین رو خوندن دیگه، نهایی هاشون رو خوندن. و این سودنچی بیشتر اینا هر وقت حرف بزنیم بودم این سودنچی هایی راست بگه، چون این بیشتر از اسناد ما رو خونده. بعد اونها این پرانتز خیلی طولانی شد، اینو خوندن. اینا تو حوزه سلامت به جد مدعی بودن همه بحث انسان رو به ما سلامت مادی سلامت معنوی با سلامت معنوی تمام حوزه‌ای رو پوشش می‌دادن که ما تو دین و معنویت و علوم انسانی رو می‌خوایم پوشش بدیم. نکته من اینه، ببین هم خود پزشکی امروز، این بنده خدا آدم به روز بود، این خود پزشکی امروز به شدت داره میاد به سمت علوم انسانی، ولو که همچنان داره رو فضای زیست‌شناسیش داره فکر می‌کنه، ولو که همچنان تحقیق داروینی توش مستقره، ولو که این فضاها توش حاکمه.
چون برعکسش میگه
چی؟
علوم انسانی مبتنی
بر زیست شناسی. نه، اون مبتنی هست. من تو نقطه اینه، اما این نیست. پزشکی امروز به این است. علوم انسانی انسان چیزی غیر از زیست شناسی نیست. ما میگیم نه، معلوم شد انسان غیر از زیست شناسی. دیگه امروز این حرفشو بخواد خیلی جدی بیاد جلو، کل جامعه علمی رو میزنه کنار. اون چون نماینده پزشکا بود و گروه علوم پزشکی بود، این حرفو جرأت میکرد بزنه. من
سوال دارم ازت. نفس انسانی تو اون قسمتی که ما احساس میکنیم که مشترک با مثلا حیوان یا سنخ نفس ما شبیه حیوان از اون بود یا
کاملا بود؟ ببینید، با ادبیات فلسفه خودم میگه مشککه. وقتی مشکک شد مراتبی از این تو اونم هست. سادش مزاج ها، مزاج
همین سوال همینه، مثل همونه. مثلا نگاهی تو خوردن، خدا تو قرآن وقتی که طرف از مرتبه انسانش خیلی موضوع میکنه یه مثل حیوان ها میخورن، یعنی شده حیوان، یعنی خوردن
تو خوردن نمیگه، آتا حواستون باشه جایی دیگه نمیگه
خوردن مثل چرا دیگه کل انعامن یه مثل حیوانه داره میخوره، یعنی من بگم خوردن یه انسان متفاوت با خوردن یه آدم که از انسانیتش فاصله گرفته.
حال اینا رو واردش میشید، اصل حرف شما رو قبول دارم، یعنی تمام من میخواهد وارد بحث انسان بشیم، میگم اتفاقا خوردن، مسکن و خوراک، مسکن و ازدواج، غریزه جنسی، این سه تا که ظاهرا به شدت حیوانیه به شدت انسانیه، اینو کاملا قبول دارم دفاع کنم، اما بیسش حیوانیه. یعنی چی بیسش حیوانیه؟ یعنی شما ببینید تو فضای فنش وقتی در مورد مزاج ها صحبت میکنن میگن مزاج صفراوی، مزاج فلان، این مزاج ها تو حیوان قابل شناسایی، این بیسش دارم میگم. شما میگه وقتی وارد انسان میشیم، انسان به خاطر اینکه یه شرافتی داره یه مؤلف های دیگه اضافه میشه. من نفهمم فیزیکوزیس شناسی نیست، اما در اینا نیست فیزیکوزیس شناسی هیچی، مثل دیتایل بگیم کلا اون طرف ما رفتیم این طرف. نه، بیس شما با مزاج شناسی حیوانی میتونی در برای انسان چیزی بفهمی، اما اگه فکر کنی با این تمام انسان رو حل کردی، پزشکیش رو حل کردی، ناموفق. پزشکی میخوای بکنی، بیماری مداوا کنی، اشکالای جواد نظر اشکال مهمیه. چرا امروز ببینید نکته این طب سنتی رو میگن، طب اسلامی ها سنتی ها سنتی ها چرا میگن؟ ولی اینا که میگن طب اسلامی که من قبولش ندارم اصلا، اینا یه حرف میزنن اصلا حرف درستیه. میگن شما تو طب مدرن یه عالم بیماری، میگن بیماری های لاعلاج، اسم داره بیماری های لاعلاج. ما حدیث داریم خدا بیماری ای نیافریده که علاجی براش قرار نداده باشه، یعنی علل مبنا بیماری حتما علاج داره، چون تو نظام تدبیر الهی هست. آیا علاج داره؟ یک توجیهات منه. یکی که اگه شما میگه گیر میدی من فقط به افق مدل حیوانی میخوام بیماری علاج کنم، آیا این گیری که تو دادی حوزه معرفتی تو رو نبسته که نتونی بفهمی وقتی علاج چیه؟ منظورم معلومه؟ یعنی میخوام بگم در این حال، ولی خلاصه الان همین الان بنده و شما خیلی وقتا میریم دیدم شما میرید دارم، من حتی سال هاست دکتر نمیدنم، ولی تا دیگه رفتم بخاطر میگم دندونم خلاف دکتر میرم دکتر ازینه یه آنتیبیوتیک داد کلی مزاج ما به هم بیخ ولی خلاصه دیدیم، خلاصه بارو یه مشکل حالتی پیش بیاد، جراحی پیش بیاد میریم، همجور پیش من که نمیدنم، ولی جراحی پیش بیاد میریم، میریم این طرف ما رو معالجه میکنه یا نه و اتفاقی زنده میمونیم یا نه. منظورم معلومه، یعنی این نیستش که زیست شناسی هیچی نداره برای ما، این پزشک مدرن مختلی از زیست شناسی دیگه، مدا که من میدونم. خب این پزشک واقعا داره مداواهایی انجام میده که واقعا بخت آدم ها خوب میشن، مثل اینکه موش این کار شد اینجوری شد، همین تو انسان اجرا میکنن و انسان هم داره خوب میشه. برای ما این نیستش که ما هیچ رفته موش نداریم، اما آیا ما فقط موشیم؟ آیا وقتی این تقصیر آیا متعلقه توی بحث خوک که مثال قشنگی میزنه، میگه تو زمانی متعلق خیلی مطرح بود بتر آقا علتی که خوک حرامه این است که میکروب فلان چی داره، کرم فلان داره توش گوشتش و این مثلا برای بدن انسان خیلی مضره، چه میکنه. آیا مثلا همون زمان میگه من نمیگم که این لزوم من نیست، اما آیا مطمئنی فلسفه حرمت عند الله گوشت این میکروبه بود؟ بعد ایشون میگه اگر احادیث ما میگه که خوردن گوشت خوک آدمو شهوانی میکنه، شهوانی من منفیه کلمه، اینجوری میکنه، شما میتونی بگی نمیکنه؟ بعد میگه آیا خود این که تو خود این قرب اینقدر شهوانی هم نمیتونه به خود گوشت خوک باشه؟ میگه فعلا فقط فرضی است اینا. ولی وقتی اینکه اومد جلو میگه آقا شهوانی کردن به اون معنی منفی حیوانیش که تو خوک هست، این رو آیا یه مؤلفه کاملا زیست شناسی محض که تو انسان اثر میذاره؟ یه مؤلفه است که به نفس انسان مرتبط میشه، یه مؤلفه فراتر از پدیده‌های زیست شناسی محض. من میگم این نکته من این است که زیست شناسی نیست، اما نه که نیست که نیست، نه اینم هست. یعنی حالا پس بایدیم دست فرمانی حرکت کنیم تو حوزه علوم انسانی، تو شناسه علوم انسانی، که هم بتونیم بفهمیم که این اون نیست که اون مقاله من به شدت دارم دنبال اینه تو مقاله فتت که بگم ببینید این اون نیست، در این حال اونم هست.
اما من وقتی دارم توی علوم انسانی و علوم اجتماعی کار میکنم، انسان رو از حیث انسانیتش دارم مسئله هاشو بررسی میکنم.
نه دیگه، اشتباه ما همینه. خوردن ببینید الان کاد از فهم ایکون کفر را خوردن یه مسئله انسانیتیه فقط یه مسئله انسان حیوانیه؟ ببینید چرا کاد از فهم ایکون کفر را همین تو فضل عادی زندگی نیا کنید، چرا افرادی که خیلی بهشون فشار میاد بیدیم میشن مثلا؟ گرسنه مونده بدین میشه. واقعا فرآیندی چی؟ یعنی واقعا گرسنگی رو حل نکردی تو. گرسنگی دیگه غیر از مسئله انسانیت خواسته میشه. البته ما باید اینو تحقیق بکنیم که در حالی که این حیوان رو می‌بینی این قسمت بالاش رو حذف نکنیم. قسمت اون ببینید هشی که دوباره نیا کنید. ببین اون نظر فطرت که اونجا گفتم خلاصش اینه. میگم اگر حیوان اینه تلقی آدمایی این است که انسان اینه. برای همین میگن که بدی ها شهوت و غضب به حیوانیت برمیگرده، خوبی ها به فطرت برمیگرده. اینجا من تو مقاله به شدت در مقاله گفتم، گفتم به نظر من نیست که خوبی به فطرت برگرده بدی به شهوت و غضب، نه من مدلم در برای انسان این است که اگر حیوان این دایره است، انسان دایره است هم از بالا هم از پایین فراتره. برای همین انسان بسیار بد خیلی بدتر از حیوانه، خیلی بدتر، نه به لحاظ کمی، یعنی شما میگه بدتر از حیوانه چون مثلا گرگ درنده است 50 تا دوستان میکشه، نتانیاهو که درنده است 500 هزار تا آدم میکشه، نه فقط کمی، نه به لحاظ کیفی، به لحاظ ماهوی، یعنی انسان بد کاری میکنه که تو افق حیوان فرض نداره.
نه ما تو این مسئله های مشابه وقتی میخوای راه حل بدی دنبال راه حل انسانی
شو. خب راه حل انسانی که جدای از اینه یا راه حل انسانی که روی سواره،
وقتی که کلا تو قسمتش هم حتی تو مشترکاتش هم متفاوت میشه به واسطه انسانیتش، پس من تو وقت مقام حل و تحلیل مسئله که میام اصلا با دوربین
اینجوری نیست، تمام بحث نمیاد. ببینید یه جور ساده تر بگم، آیا همین دانش های پوزیتیویستی که کاملا مبتنی بر مشاهده و تکرار و آزمون و خطا است هیچ اطلاعاتی در باره بشر به ما نمیده؟ میده
خیلی جزئی
نه میده یا نه میده یا نمیده من بگه نگفتم تمام رو که اولش گفتم بینید ولی میده یعنی این نیستش که حالا که ما میخوایم بریم توی این ساحت خاص انسان، این مشاهده، آزمون، تکرارپذیری، علیت، اینا دیگه کلا تعطیل. حرف اینه. بله، گیر ما به اوناست که میگن این همش همین است. ما میگم همش همین نیست. این که با شما همراهم. اما فکر نکنید که بریم یه وادی دیگر. الان مدلی که تو قدرت این است. ببین دیلتای میگه آقا این روش جواب نمیده. بریم وادی دیگر. میگم بریم وادی دیگر یا نه؟ در حالی که وارد وادی دیگر میشیم رو همین وادی. یعنی به تعبیر دیگه، یعنی اگر ما فیزیک بازیس شناسیمون خوب باشه، علوم انسانیمون رو کمک میکنه. همون گونه که اگر کسی فیزیکش خوب باشه، زیست شناسیش کمک میکنه. اما اگه کسی فکر کنه با فیزیک میتونه زیست شناسی رو تمام کنه، اشتباه داره میکنه.
من احساس میکنم شما یک راهو میدید برای اینکه به اون تله نسبی‌گرایی گرفتار
نشید. نه، فقط مثلا این نیست، یکی از خروجاش اینه. من مسئله خود مسئله صورت مسئله است. میگم بله، یکی از خروجاش هم میتونه این باشه. ممکنه ما مقدمه از انجام بره به نسبی‌گرایی نیفته. ولی ما خودمون این خودمون اینقدر محروم میکنیم، یعنی اینقدر افتادیم، یعنی اینه که یه مقداری تأمل کردن رو این طرف، اینقدر افتادن روی ویژه بودن انسان که خودشون از واضحات این یکی دانشها دارن محروم میکنن.
شما تو دانش پوزیتیویستی، تو مثلا روانشناسی جدید، وقتی که دارید با این نگاه پوزیتیویستی میرید، خروجیتون هم خروجی یک انسان کاملا دنیا.
آخر نگاه کنید، این با مدل پوزیتیویستی میره بی بنده یا باز میذاره. به این نکته من اینه، شما مشاهده میکنی، میگه آقا این اثر رو داشت تو جامعه، میگم فقط این بود، نمیتونی بگی فقطه، اما این اثر رو داشت، نشون میدی، میگی ببین تو این جامعه این تعداد اینجوری شد، اومدن اینجوری شدن، با آماری مشاهده میکنی، مثلا تعداد اعتیاد که زیاد بشه، طلاق هم زیاد بشه، میره مشاهده آماری به تأثیر علی داره دیگه داره، متغیر این بود، کاملا علی پوزیتیویستی فیزیکی داره تحلیل میکنه، واقعا این اثر داره، واقعا اثر داره. تامل اصلا همینه یا نه؟ میشود تو جامعه که اعتیاد زیاد بشود، در اینا شما مکانیزمی پیش گیری کنید که طلاق زیاد نشود. میگیم آقا جون، در حالی که به لحاظ عینی حرف شما بود، دومی رو رد نکنید. تو فیزیک نمیتونی، تو فیزیک اگه قانون جاذبه بود نیست تموم شد. اما اونجا میگه در حالی که اون قوانین داره کار خودشو میکنه، یه قوانین دیگری هم اینجا حضور داره که اون این آیه رو حالا میخوام برش واردش کنم، چون یک آیه لرگیست که دارم کار میکنم، سوره طلاق آیه 2 میرسه، از طلاق و مرتان آخر آیه اینه، و من یتق الله یجعل له مخرجا، تمام آیه که همه حفظیم، و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، و من این همه اینجوری دیگه، این تیکه آخر اون آیه است و تمام. البته توی مصطفی عثمانی بحث شده هستش که آیت اینجا تمام میشه، از من یه تکرارش میشه، ولی فعلا تو همین مصطفی رایج خودم دارم میگم تمام. خب برای خودم سوال، آیه بعدی کجا شروع میشه؟ و من یتنی و من آیت الله مخرج و بعد و یرزقهم، اینجا شروع میشه و یرزقهم من حیث لا یحتسب. این آیه خیلی شیرینه برای بحث من. ببینید شروعش چیه؟ و یرزق خومن های سلا یحتسه، برست کنار محاسبات تو. این دیگه آخر همین آیه چیه؟ و من یتوکل علی الله فهو حسبه، بازم همون داره میگه خدا باشه، ان الله بالا و امره، کارشو سرانجام میرسه، نیت خودش کاری بکنه، آخرش همین حرف رو رد میکنه. به تو نگاه ظاهری قد جعل الله لکل شیء قدرا، خدا برای هر چیزی اندازه گذاشته، یعنی حساب کتاب دقیق داره. یرزق خومن های سلا یحتسه، شروع آیه آخر آیه دیگه کنید، خیلی برای من قشنگه. و یرزق خومن های سلا یحتسه، حساب کتابی در کار نیست، قد جعل الله لکل شیء قدرا، حساب کتاب 100% برقرار است. خلاصه حساب کتاب نیست، حساب کتاب هست. اون من های سلا تحتسه بیگه چیزه؟ مدل محاسباتی شما با مدل محاسباتی خدا ناسازگاره. یعنی شما باید خیلی تقلا کنید بفهمید مدل محاسباتی خدا چیه، نه مدل محاسباتی خودت. من دارم یعنی شما یه بار میفتی میگه پس حالا که من حیث الله یحتسبه، من دارم این دعوا رو میگم من حیث الله یحتسبه، پس هیچ ربطی به دانش محاسبگر نداره. اون یکی میگه آقا من نگو قد جعل الله کل شیء قدرا، پس 100% ما با همین محاسباتمون میگیم جواب بدیم. ما میگیم آقا جون یه طرفش همین، بعد شیرینیش برای منه که تو یه آیه صد و ذیل یک آیه است، تو یک آیه خود یک آیه آیات پیامبر آیه کردنش، یعنی خود خدا اینو میگه یک آیه، میدونست اون یکی هم میگه، تو گفتم یه خود دیگه هست اونها هست، ولی فعلا لاغت همین بود یک آیه کرده. این رو شما باید تو نظام معرفت شناسی اینو با این یک جا ببینید، صدرت با زیرت باید یکی باشه، تناقض که نمیخواه بگه، منظور معلوم شد یعنی گفتم دو تا جمله با هم دیگه فیزیک پس شناسی نیست علوم انسانی اما نه اینکه فیزیک پس شناسی نیست برو بیکاره فیزیک پس شناسی هم هست برای همین است که من نقطه ضعفی که تو جریان علوم انسانی تو جهان میبینم این است که یا گفتن فیزیک و زیست شناسیه یه دست فرمان یا گفتن فیزیک و زیست شناسی نیست دست فرمان دوم من میگم نه آقا این دوتاش با هم دیگه باید جمع کنیم این دوتا رو باید یه فهمی داشته باشید از انسان برای همین است ما یه حرفهایی از جنس فیزیک و زیست شناسی مولا دردش نمیره تو انسان میزنی مستقر هم میکنیم بعدش اینجایی که میخوام از اون جنس نیست رو بخواد شروع کنیم شهر دادن که اینجا بیدر پیکره هرکی به هرکیه بیزابطه است یا نه همینجا ضابطه خودشو داره یعنی من صرفا مثلا نسبیگره نیست یعنی من همینجا هم معتقدم ضابطه میشه ولی این هم قید از حرف قبلیه یعنی ما میگیم توضیح انسان شناسی باید یه انسان شناسی داشته باشیم که انسان شناسی مون هم نشون بده پا توی فیزیک و زیست شناسی داره هم نشون بده خود حوزه انسان تنوعش رو چیکار میکنه تنوع سنگینی که حوزه انسان داره گفتم بهت مسئله مهم آنتروپولوژی نگفتم ببینید تو آنتروپولوژی من درس انسان شناسی تدریس میکنم این مسئله خیلی سنگینی که تقریبا اینا همشون کتاب آنتروپولوژی همشون از داروین شروع میشه اصلا دسته‌بندی میکنن گفتم نمیتونم بهتون که از کجا شروع میکنن اول شروع میکنن موجود دسته‌بندی میکنن موجود زنده یا گیاه یا حیوان یا دبیرستان خوندی یا تو دست رفت حیوان نمیدونم چیز میشد مهرداران بی مهرگان بعد مهرداران نمیدونم تنابداران بی تنابها نمیدونم بعد این تنابدارا چی میشد میرسید به پستانداران بعد پستانداران میرسید به انواع شاخه هاش میرسید به خانواده انسان که خانواده انسان یکیش میمون ها بودن دیگه همینجور میومد تا میرسید به انسان امروزی بعد ما امتداد اینایی این یه تلقی است که کاملا تلقی است شناسیه بعد بلافاصله من جالب این کتابه انسان شناسی عمومی انتشار سمت یعنی خود کشور جمهوری اسلامی خواسته کتاب اسلامی تدوین کنه گفته انتشار سمت بیاد یک کتاب انسان شناسی بگو باب خودمون باشه انسان شناسی عمومی بشه همین دیگه معمولا اونا
رو تدوین کنه
نیست اصلا اسلامی نیست همون دیگه غیر فقط چرا سن اسم نه چرا اجازه سن جواب کرد آخه اجازه سن هویت چی بود دیگه گفت من کتاب‌های متناسب با چیز تولید کنم همون کتاب هم حالا اصلا شخصی اون میشون اینترنت چی موجود تو بازار بگیرید اینو توضیح بده بعد خب حالا میرسیم یه نزدیک 50 ساعت 60 تاش توضیحه که ما الان انسان نم چی چی هومو چی چی اوس نم فلان چی چی روس این کلاوی بیزاره تا مثلا نواندرتال بعد یه آدم فعلی خب بعدش که میره جلوتر همون که هم اول کتاب انسان شناسی من دیدم از مهمترین سوالی که اینا اینجا گیر میکنم این است که ببینید گفتم اینا چجوری میشه انسان در حالی که مشترکن متفاوتن و در حالی که متفاوتن مشترکن یعنی چی؟ یعنی که شما زندگی اجتماعی تا حیوانات دارید مورچه، زنبور، بزرگتر گوری، شیر، گور، اینا زندگی اجتماعی دارن. من مورچه شروع کردم مثلا ساده بگم. آقا مورچه‌ها یه نوع زندگی اجتماعی دارن نه. همینا یعنی کار کردن مفصل تحقیقات در مورد ده‌ها نوع زندگی اجتماعی دارن مورچه‌ها. سبک زندگیش فرق می‌کنه. اما هر مورچه‌ای رو شما تو ایران پیدا کنید، این رقم که اسمش هستن معروف توی چیز. مورچه X. این مورچه رو برید تو آفریقای جنوبی پیداش کنید. همین سبک زندگی اینجا اونجا داره. بری توی آمریکا شمالی پیدا شدید همین رو داره اگر به لحاظ بیولوژیک یکسان باشه مشترک باشن همشون یه زندگی اجتماعی دارن و اگر این بیولوژیکش متفاوت باشه دوباره همشون متفاوت میشن اما تو انسان شما یه دوقلوی همسان داری یکی شده مسلمون یک شده بهایی سبک زندگی از زمین تا آسمون متفاوت دو تا انسان کاملا نژاد متفاوت، یه سیاه‌پوست فلانجا با چند رگه با یه ایرانی این یکی رگه این دو تا با هم زن و شوهر میشن اصلا یک زندگی میکنن میگن آقا چی میشه اینا که مشترکن به لحاظ بیولوژیک متفاوت میشن اینا که متفاوتن به لحاظ بیولوژیک مشترک میشن من میگم اتفاقا اینجاست که نشون میده اون منزله از دیشب جدا میشه یعنی شما دیگه بیولوژی نمیتونی بیاد جلو بیولوژی تا اینجاش میاد جلو شما رو اما اصلا دستبندی تئوری های انسان شناسی رو من که درس دادم میگفتم با دستبندی به پاسخ به این سوال همشون دارن توضیح میدن که این تفاوت چیه چی نیست اما ساختارها موجب شد کارکردگرایی نمیدونم نظریه فرهنگ انواع نظریات جمعیت جابجایی جمعیت مهاجرت انواع تئوری های انسان شناسی مسئله کلانشون اینه این مسئله کلان داد میزنه که دیگه نره تو افقه. به همین اغلب این نظریه ها هم از جنس نظریه زیست شناسی نیستن. اولش نظریه زیست شناسی بود که نژادگرایی. این نژادها متفاوتند و این نژادها خلق نژاد رخ داده. ولی این نظریه نژادگرایی رفت کنار. یعنی حوزه علوم انسانی کسی طرفدار نظریه نژادگرایی نیست. اولین توریم. خب حالا اومده اینجا داره داد میزنه علوم انسانی متفاوت. حالا علوم انسانی متفاوت شد دیگه افتاده رو فضای برساختگرایی و پس ساختارگرایی و همه چیز رو فضای که هیچی به هیچی نیست. خب من میگم نه این یه جای خوبی رو توجه کردن یه جا رو غفلت کردن. ما این دو تا رو با هم دیگه بریم جلو. یعنی آیا ما برساختگرایی رو قبول داریم؟ بله و نه. بعد یعنی خلاصه برساخت داریم. من با اون نظریه های جوادی که ایشون میگه وجود اعتباری حتما میشه در حقیقت داره و اینها آقای جوادی میگه که وجود نیست تو قصه حقیقت اعتباری. با آقای پارسالی هم چند بار گفتم وقتی شما تمام اعتبارات رو رو حقیقت سوار میکنید بیا ما بگی همجنس کاری بیا بگو این جنس های مزخرفی که الان رو افتاده اینا چی هم؟ اینا خلاصه اعتباری به طرف که من هویتم ایکسه من هویتم چی داریم اما یک چیزه که دیدید یا نیدید که بحث جنسی هویت های مسخری برای خودشون رو انداختن بر ساخت محضه. خب این میشه در واقعیت داره خود این میشه در واقعیت داره. بله من قبول دارم اصل ریشه داشتن اعتبار کنه تو واقعیت اما بخواد به وجود شناسی ما اینجا هم پیاده میشود اینجا سه که من موشه پیدا میکنم میگن احما وجود شناسی اینجا دیگه درد نمیخوره. یعنی شما مادام که خدای این اصل در از پاسانی ها گرفتن آقای پاسانی یه حرف خیلی خوبی میزنه توی کتاب چیست؟ هلمان فلسفه. ببینید فلسفه میخوام میگن فرق ما با سوفستایی چیه؟ میگن فرق فیلسوف با سوفستایی یک واقعیتی هست دو واقعیت قابل شناسایی است سه واقعیت قابل شناسایی قابل انتقال است. این تو تمام کتاب فلسفی رو این ستا رو میگرد آقای پارسالی توی کتاب یه چهار اضافه کرده بشه یه نکته قشنگی توجه کرده خطا در شناخت راه دارد
خطا از دل واقعیت درمیاد
نه خطا در شناخت راه دارد. چرا روایت کرده؟ میگه آه فیلسوف اگه اینو قبول نشه که فضا رو درد نمیخوره و تمام این در واقع دخل مقدره تمام احتمام شکاکان منکران حقیقت دست گذاشتن رو خطاهاست که بگن دیدی خطا کردی پس نمیتونه برسی؟ ما اول روز اول گفتیم اصلا ما شما خطا میکنیم رفتیم فلسفه بخونیم فلسفه میخواد خطا رو از حقیقت متمایز کنه
و همین چون خطا در شناخت راه داره ما واقعیتی قبول داریم که خطا میکنیم
این هم برگرده همون که من رفتم که مبتنی بر آن هست یه واقعیتی داریم ولی خواهم این لزومن این میشه محل 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 شد ولی حرف های بارسان یه حرف چیزیه این حرف هم ایدش از اصول فلسفه گرفته چه اصول فلسفه بعد از فلسفه شروع کنه پیداش خطا در انتقال چرا خطا پیدا میشه چرا این سوالا میپردازه میگه به خاطر یه مهمترین جایی که سوپستری به ما حمله میکنن نشان دادن خطا ما رو بحث میکنه خود خطا چیه آقای پارسا صرف نظر از بحث چیه میگه اگه کسی این رو قبول نداشته باشه فیلسوف نمیتونه باشه اگه بگه هم ما خطا نمیکنیم به همین آقای شیش سوپستری اونجایی که به من حمله کنی مفروض منه نمیتونی با این مفروضت منو بزنی خیلی نکته دقیق و قشنگه خب حالا این همین حرف من به نظرم میرسه که علامه طباطبایی تو اصول فلسفه جلد ششم مقاله ششم جلد دوم همین کار رو در قبال برساختگرایی میکنه البته این کار به نظرم پروژه علامه یه مقدار شما موفق اصل پروژه خوبه چیکار میکنه ببینید حالا اون زمان علامه تعبیر برساختگرایی را نیافته ولی شما میدونید مارکس از اولین برساختگراهاست به لحاظ تئوریک چرا برساختگرا چون میاد معرفت رو به طبقه گره میزنه میگه شما اگه این طبقه باشی اینجوری میشه معرفت دست خودت نیست بورژوا اینجوری فکر میکنه به خاطر اینکه دعوای شیطانی با زمان خودش رو مارکس داشته تو اگه بورژوایی حتما اینجوری فکر میکنی تو اگه فلانی و بورژوا نمیتونه چیز کنه ولی دعواشون اینه دیگه علامه طباطبایی همین دعوا رو داره خب آقای مارکس اومده یه تعدادی معرفت برساختی رو آورده میگه همه معرفت برساختیه من علامه طباطبایی میام میگم حواستون باشه من هم برساخت قبول دارم اعتبار قبول دارم استعاره قبول دارم شعر قبول دارم اینا رو قبول دارم اما برهان غیر از ایناست اون دست فرمان علامه اینه میگه برهان مال فلسفه است و نه اعتباری است سر جای خودش محفوظ بعد اینقدر اینو تون میره یه دفعه اخلاق و فقه اونا رو میفته توی اعتباریات دفعه تفاوت 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 شاگرداش رقم میخوره منتها من فعلا اون اصل در سرمان رو بگم، یعنی آقا جان برساخت رو نمیتونی در این کار کنید. یه آقای مصباح تو پاسخ اولیش عملا برساخت این کار رو بگم البته میرسه به گذار اخلاقی، گذار اخلاقی تمامش ضرورت بلقیاس الاقیه، ضرورت بلقیاس الاقیه یک ضرورت واقعیه، البته من از ایشون دفاع میکنم تو بحث گذار اخلاقی، ولی اگه بخوای کل اعتبار رو با این دست تمام بری خیلی اعتبار رو میمونه بیرون دست چه؟
من مثل تو طریقه چیز نهایت 6 تا 5 تا اونجا شما دارید یکی هم جای دیگه اعتباریات عرفی رو قبول داره که اصلا نسبی هم میگه اینایی که من راجع به در واقع
اخلاق از هر جون تو اخلاق به نظرم قابل دفاعه، ولی تقریبی که فضل عمومی میشه اینه که آیا مثل همه رو قطعی کرده واقعی کرده، میگم اگه همه رو واقعی کنی جایی برای برساخت نداری، ریشه خود رو زدی. چرا؟ چون ما علم قطعی داریم یه برساختایی تو عالم داریم، میدونیم یه چیزی برساخته، اگه نتونی تو فضای فلسفه محلی برای اینا باز کنی باختی. برای من با کارسن بحثم سر این بود، میگم بچه‌ها که اعتبار تو مقوله وجود و وجودم دو قسمه، احکام وجود جنس دیگه دوباره پیاده میشه، یعنی شما کل برساخت رو عینی و واقعی کردی. خب برساخت های قطعا برساخت مزخرف چیکار میکنید؟ برساخت جعل بی خودی رو چیکار میکنید؟ برای همین این اصلا محلش باز کنیم. ببینید این اینها من میگم بله، اصل این که برساخت کردن یه اقدام واقعی است، برساخت های درست ریشه در واقعیت داره، اینم قبول، اما نباید خود برساخت رو بگید که واقعی است. اشکال معلوم شد؟ حالا نکته این در واقع خیلی طولانی شد، نکته کلی من این بود، حالا خود جلسه در سراغش که ما علوم انسانی با دو تا دست فرمان میریم جلو، یه دست فرمان این است که اینا هست، یه دست فرمان این است که اینا نیست، و این دو تا رو باید مرتب تو تعادل با هم نگه داریم. نریم که خب علوم انسانی دیتای اومد، دیتای این مسئله رو رفت، ما هم باهاشون بریم. نه ما با اینا نمیریم تو کامل. یه مقدار با اینا همراه میشیم. اما اونجایی باید وایسیم تو موقف خودمون که در حالی که داریم اینا رو میپذیریم، بپذیریم که نه از یک امور قطعی خودمون تو این دانش قطعی داریم دست بر نداشتیم. ببخشید یه بار. سلامت باشید. اینا هنوز تو فضای منظر بعدی هم خیلی اینا منقه نیست، ولی فعلا جهتگیریش خودم قبول دارم، ولی که حالا حرفا سر برسی یا نه باید این سر برسی.
شما با وجه به این دایره که کشیدی عرفا به بیان دیگه برمون کردن و حتی خود آقای مثلا در شتر بردونه نفس خودش اونجا اینو تنقیح کردن و با بیان دیگه، ولی اصلش
آره محصن ها خود مولا صدرا وقتی کتاب فلسفی کتاب توی مفاتیح و غیر تفاصیلش میشه، چون یک کلمه میبینید ادبیات رایج فلسفه، وقتی تو فلسفه میگن بدی ها مال شهوت و غزل، وقتی میرن تو ادبیات قرآنیش پررنگ میشه میگن که یکی دیگه‌ش هم شیطانیه، دیده تربیه شیطانی، بساطس شیطان، که شیطانی ها رو غیر از این میبینن، بعضی وقتا اینو برگردن به وحی که داره ارسطویش میکنه.
برعکسش هم میگم مثلا تو شهوت میزان محبتی که مثلا به خدا وجود داره،
نه اینکه نه توجیه مستدش رو کار ندارم، ما منفیش رو بگم، اینکه شهوت اگه تو حال اعتدال قرار بگیره نه بر اساس اعتدال قرار بگیره خوبه، قدر نه خوبه، ولی نه طغیان شهوت و غضب انسان رو بد میکنه، ولی خودش تو ادبیات چون اینا سری ابلیسیه غیر از شهوت و غضب، اون ابلیسیه اون نقطه که من خوشم میاد میام هم نقطه، ولی خب عجیبه تحلیلش رو سعی میشه داره به وهم که وهم اون تو بدن حیوانه تو رو نه بیراه رفت. نکته من هست که ما باید یه جای پیدا کنیم اصلا تو ایوان پیدا نمیشه، ولی تو انسان پیدا میشه، ما به ازاد داره و موجوده
واهمه به قول امام بهر اوجاشه که مخصوص انسان، نه اینکه حتی ایوانات دیگه داشته باشن توضیحش رو
من اگر یه مهمی متفاوت کامل متفاوت
نوعی از بهر اوجاش بهش میگن که حتی بالاتر از
چی میگن؟
بهر اوجاش میگن بالاتر اوجاش شورزاره
میگه این عدد قرآن حدیثی دیگه این عدد
قرآن
خودشون نیست، عدد فلسفی نیست،
نه اون توی نگاه عرفانیش عرفان نظرش هم همینو قبول داره.
حالا میگم من نگیرم اینو نخونم، ولی من نکته من اگه شما وایس تو افق حیوانیت من به نظرم باختی بود بود خود من که مدل مرتب میکنم مکرر سه تا سه گانه میگم، یه دو گانه شهوت و غضب، میگه شهوت و غضب ابلیسی ها نیست تعبیرش این ابلیسی خوبه، ولی وقتی میادش توضیح میخوام میبره تو قبه وهم، وقت تو قبه وهم بود دور شد اون عدل بردش به فضای حیوان با دوباره به نظر کم گره، ولی خود ابلیس حیوان نیست، این مهم، ابلیس از مقوله حیوان نبود، ابلیس یه تنه میزد به تنه آدم، این یه پدیده دیگه ایست تو عالم. بله خب بفرمایید.